عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 15، 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر ما بخوایم دینداری برامون سهل و آسان بشه، طبیعتا راهی نداریم جز اینکه خوب شروع بکنیم. وقتی مبدا دینداری انسان درک حقیقت و عبودیت باشه، برای انسان دینداری خیلی آسان خواهد شد. من البته شرط سوم درک حقیقت و عبودیت رو عرض نکردم که در مورد دو تا از شرطها صحبت کردیم، یکی مالک بودن خدا و عدم احساس تملک. این منافات نداره با احساس نیاز به تملک که قبلا صحبت کردیم. اتفاقا همون احساس نیاز به تملک به اضافه وقتی میشه با این خبر مالکیت حضرت حق، زیباترین ارتباط خوفی و شوقی بین انسان و خدا برقرار میشه. عامل دوم تقدیر الهی بود که فرمود عبد نباید برای خودش تدبیر بکنه. این نه به معنای برنامه‌ریزی نکنه، بلکه به این معنا که با تقدیر خدا در نیفته. بیشترم از نظر احساس هست، گاهی هم از نظر عمل. از نظر احساس با تقدیر الهی در نیفته، حتی در مقام دعا هم با تقدیر الهی نباید در بیفته. دعای توأم با رضایت، روایت امام حسن مشتبه علیه السلام رو دیدیم. در مقام برخورد با تقدیر الهی هم باید با تقدیر الهی باز هم در نیفته، یعنی ناراحت از دست خدا نشه در مقام احساس. در مقام اندیشه این تقدیر الهی رعب لازم رو در دل انسان می افکنه و انسان رو آویزان به حضرت حق میکنه. در مقام احساس درگیری نباید پیش بیاره و در مقام عمل هم خارج از تکلیف شدن دست و پا نباید بزنه برای تغییر تقدیر. دیگه اونی که وظیفه‌شه باید انجام بده، نه من به هر قیمتی باید اوضاع رو عوض بکنم. خدای تو چی کار داری؟ من درستش میکنم. نه، در مقام عمل هم با تدبیر الهی، تقدیر الهی در نیفته. این شرط دوم عبودیت. در مقام دعا و اندیشه و احساس و عمل و در مقام آرزو هم باید مراقب امر تدبیر تقدیر الهی باشه. گاهی از اوقات هم نشسته آرزوهاشو پرواز میده. تو آرزو هم آدم باید احترام حضرت حق رو نگه داره، احترام صاحبش رو نگه داره. بالاخره آرزوهای انسان که مهار شدنی نیستن. همونجا آدم احترام به حضرت حق رو بگذاره کنارش، کلی پاک کننده است. وقتی آرزومندی ظرف عدد نسبت به حضرت حق میشه، خیلی قشنگ میشه اتفاقا. بله انشالله ما اگه بشه مثلا این کارو بکنیم، یه خونه آنچنانی بخریم، یه ماشین آنچنانی، یه مقام اینچنینی، یه خدمت آنچنانی، خوب و بدش رو فرق نمیکنه، خوب و مباح و بدش رو، بد که آرزو بد که نمیشه کرد، مباح و خوبش رو مثلا. بعد وسط های کار باید بگی که خب حالا البته ببینیم خدا چی میخواد، حالا خواست خدا خیلی مهمه. و الا آرزو انسان رو سیاه میکنه. با تدبیر الهی که تقدیر نامش هست نباید انسان در بیفته. شرط سوم و اذا اشتغل العبد به ما امره الله تعالی، در واقع این نتیجه شه و جملت اشتغالهی فی ما امره تعالی به و نهاه و انه، و همه سرگرمی او به آن چیزی باشد که خدا فرموده است، امر و نهی الهی رو در بر بگیریم. نمی فرماید که اوامر و نواهی حضرت حق رو اطاعت بکنه، می فرماید مشغله جزئی نداشته باشه، اون جاهایی هم که دستور نیست به دنبال دستور بگرده، اون جاهایی هم که فراغت داره بره توجیهی برای خودش پیدا بکنه. کم کم کارش به اینجا میکشه که امر و نهی و ام از واجب و حرام بگیریم، مشروح و مستحب و مباح رو هم این وسط ترک بکنه. البته این کار آنچنان دشواری نیست دا که ما بگیم مباح رو ترک بکنه، آدم عامیانه نگاه بکنه چیزی به عنوان مباح اون وسط باقی میمونه. انسان مؤمن میتونه یک کاری بکنه که اون کارایی که دیگران به عنوان فعالیت مباح انجام میدن به عنوان اشتغال به امر و نهی الهی انجام بده. بنیامین وقتی اومد پیش حضرت یوسف، حضرت یوسف جداش کرد از برادران، یرش داشت پیش خودش، بعد صدا زد که خب من یوسفم و برادران رو فرستاد، اینا رفتن برادران دوباره با شرمندگی پیش حضرت یعقوب که وای این که برادران رو هم که اینقدر سفارش کردی از دست دادیم، خب چیکار کنیم، اونجا گرفتار شد الاخر. بعد حضرت یوسف از بنیامین سوال کرد که خب من یوسفم و اینا بغل کردن هم دیگر رو، خب شناخت بنیامین حضرت یوسف و به وصالش رسید. سالیان طولانی بود که بنیامین رو حضرت یعقوب منتظر یوسف بار آورده بود، حالا به وصالش رسیده. بعد از این که حالا صحبت ابتدایی شد همون داریم که ازدواج کردی چیکار کردی، زن و بچه داری یا نداری، این سالهای طولانی، خب بله چند تا هم بچه دارم، حالا تعداد بچه هاش هم نیست که بیان میکنه. بعد از یوسف ازش سوال میکنه آدم منتظر مگه میتونه به زن و زندگی و اولاد بپردازه؟ شروع میکنه یه محاکمه عاشقانه، منتظر که میتونه به زندگی بپردازه. بنیامین گفتش که نه، من باور کن نمیخواستم ازدواج کنم، یعنی دل و دماغش نبود که بخوام من منتظر به زندگی بپردازم، منتها پدرم سفارش کرد برو ازدواج بکن، فرزندانی بار بیار که موحد باشن، فرزندانی بار بیار که در واقع به تعبیری منتظر یوسف باشن، ازدواجت رو هم در همین جهت قرار بده، چون در جهت تقویت جریان این انتظار بود ازدواج رو انجام دادن. مؤمن میتونه همه مشغولیت خودش رو در اطاعت از امر و نهی خدا قرار بده. با چی از گناه آدم خودش رو جدا بکنه؟ با اشتغال، اشتغال از گناه پیدا بکنه، با اشتغال به امر خدا. ببینید رفقا، این یه روحیه عابدانه است. ما از روز اول همین ماه رمضان، روز اول دنبال چی بودیم؟ دنبال اون روحیه و چهره بندگی، از فضای اون بحث در نیاییم بیرون ها، چهره تکیده یه دونه عبد که بهش میگن نوکر، دیگه نوکر بیاد گلیم پاشو از گلیم خوش درستن نکنه، بعد این فیض بریزه فرو بپاشه از درون اون کاخ کبریایی که برای خودش ساخته. در ترسیم اون چهره دوستان من بد دقت بکنیم، خیال پردازی نیست بلکه امر بسیار واقعیه. تا در ارتباط با پدیده های عالم قرار گرفتی، دیدیم موضع گیری و احساس رفته به چیز دیگه مشغول شدی. ببینم این ماشینش رنگش متالیکه یا متالیک مقابلش چی میشه، همینجوری ساده است مثلا، یا این مثلا اونجا اونجوری شد بعدش اومد اینجا اینجوری شد، به خود به تو خدا گفته اینا رو بررسی بکن. با هر چیزی برخورد کرد عبد اون نگاه عابدانه رو داره. اگه دیدی نگاهت نگاه غیر مشغول به امر و نهی الهی شد، این مقدمه غیبته، این مقدمه فساده، این مقدمه حسادته، این مقدمه خیلی از بدبختی های دیگه است. عبد دچار این چیزا نمیشه. عبد اصلا گرفتاره، ولش کن، گرفتاره، اصلا والا تفریح نیست، گرفتار امر مولاشه، امر مولا راستش رو کشیده، این دیگه نمیتونه کاری انجام بده، یعنی حوثش جای دیگه این نمیره. اینو خدا گفت الان تو بررسی بکنی، اینو خدا گفت الان تو پرسجو بکنی. بابا بعضی ها هستن که میرن جلو آینه میخوان مثلا چیکار بکنن، یه دفعه اول قبل از این که دستشون به شونه بره ذهنشون میره سراغ امر خدا، راستی ما با این جوانمون ما چیکار کنیم؟ تا این ذهنیت رو پیدا نکردی دچار گناه، گناه زاویهش باز میشه، شروع میشه خودپسندی، انگیزه مراء و تظاهر و تفاخر و مقایسه، احساس حقارت، همینجوری باز میشه میره جلو دیگه، بمبارانت میکنه شیطان، ولت نمیکنه. تا دیدی مشغولیت ذهنیت در ارتباط با هر پدیده‌ای اول امر و نهی الهی نیست که خدایا چه بکنم، بدون که مشغله های دیگری میاد زود روح تو رو فرا میگیره و این منشأ همه گرفتاری هاست و جملت و اشتغالهی و همه مشغولیتش فی ما امره تعالی به و نهاه و انه. این اون روحیه زیبای عبودیت رو برای آدم به تصویر میکشه. آدم باید خودش رو مشغول بکنه. این چند تا نکته؟ دو تا نکته. نکته اول چی بود؟ این که امر و نهی خدا رو اجرا میکنه نگو، بگو فقط مشغولیتش امر و نهی خدا. دوم این حکایت از یه روحیه است. شما نگید من فلان جا مشغول امر خدا نبودم یا امر خدا یادم رفت. بگردید دنبال پیدا کردن این روحیه، روحیه‌ای که تا به یه چیزی برخورد میکنه اول ذهنش مشغول امر و نهی خدا درباره اون چیز میشه. بلا میبینه، مصیبت میبینه، نمیدونم شادی میبینه، در دیگران، در خودش آرزوی میبینه، مشغول بشه به این که حالا الان خدا فرمون چیکار کنم. یه روحیه است، روحیه عابدانه است. تا دیدی نه دنبال این نیست، اول هزار تا چیز دیگه به ذهنت میاد، بعدن این اون صورت خاکساری و عبودیت رو نداره، هر چی دیگه جز مشغله امر و نهی الهی بیاد مقدمه فساد. نکته سوم این که رفقا، آدم نباید همیشه بره در عرصه درگیری هایی قرار بگیره نسبت به گناه و دنیا، ببینه چند مرد حلاجه میتونه مقاومت بکنه یا نه. برخورد متعبدانه، برخورد یه آدم فراری، برخورد یه آدمی که مثلا از مولای خودش حساب میبره و در میره از مسائل دیگه، اون یه برخورد ویژه‌ایه ها، برخورد قدرتمندانه‌ایه. خیلی از اوقات قبح گناه، یه کمی واضح‌تر بگم، خیلی از اوقات قبح گناه پیش آدم ملموس نیست که خود به خود رابطه من با این عمل زشت حال منو به هم بزنه، و خیلی از اوقات حسن ثواب، حسن کار خوب پیش آدم، زیبایی ملموس نیست که منو به خودش جذب بکنه. توی همچی شرایطی آدم معمولا مرتکب میشه، بیحال میشه. شما خودت رو عادت نده به درگیر کردن با نفس اون گناه یا ثواب. روحیه متعبدانه به خودت بده، درگیر نکن خودتو. مثال بزنم، آقا مجادله کردن در مسائل اخلاقی، به ما میگن آقا مجادله کردن اعصاب آدمو خرد میکنه، بعدش در درون دل انسان یه خستگی پدید میاره. کینه و کدورت ایجاد میکنه. اوه انقدر از مضرات گناه با آدم میگن، آدم آخرش سب تا یکی مجادله هاشو ترک نمیکنه. حالا یه روش در ماه رمضان میفرماد با کسی مجادله نکنید. تا دیدید گفت بگو مگوتون داره شروع میشه، بگید من روزم، حالا ولش کن، یه بهونه برای در رفتن بیار. یعنی مشغول شو از گناه، درسته؟ مشغول شو از گناه، یعنی به چیز دیگه چون مشغولی اونو ولش کن. درگیری خودتو مستقیم با گناه قرار نده، میزنه زنی. رابط فاصلتو با گناه خیلی زیاد کن. تأکید کردن که چون لازم نیستش که با همه گناه ها کشتی بگیری زمینش بزنی، اکثرا زمینت میزنه. بین خود و گناه دیوار بکش، راحت. شیطون بعضی وقتا آدم رو هوس میندازه که آقا برو محل گناه یه دونه سیلی بزن تو گوشش، در رو ببند، دو تا در به رو گناه ببند، تو حالا دیگه اصلا نمیبینمش، تو دست به من برسونه که من بزنم به گوشش. نگو این فرار از صحنه درگیریه، البته طبق تکلیف ها. میگن آقا خیابون برو، بگی من خیابون نمیتونم برم چون گناه میکنم، اما پشتمونای خونه مردم برم میرم که دیگه مثلا نه، این که نه، تو مسیر تکلیف. میدونی این کارو انجام بدی مؤثرتره در قلع و غم کردن گناه و مؤثرتره در تقویت تو. ابلیس یه موقع تو رو حواست نندازه که بری در دل گناه قرار بگیری، با خود گناه چونه بزنی یا نمیدونم شاخشونه بکشی اونو بخوای زمین بزنی. فرار کن، فاصله بنداز. میفرماید مثل سم مار که ازش فرار میکنید، خودتونو درگیرش نمیکنید، مثل زهر اونجوری از گناه فرار کنید. نه حالا بده یه ذره بچشم ببینم، مثلا ببینم این زهره، بابا زهر که آدم اینجوری خورده میکنه زود پرتش میکنه کنار. شیطان میگه حالا ببینیم چی میگه، مثلا بندازش کنار، اینجوری تو نورانی تر میشی. خدا میگه او یه ذره حوصله‌ام زد تو گوشش، نه قصد گناه بکنه ها، او یه ذره حوصله‌ش هم زده بود تو گوشش. اینجا ما یه مثال قدیمی داریم از خیلی از اون زمانی که امامزاده داوود رو با قاطر میرفتن، برای ما باقی مونده، شاید به تعداد قاطرهای امامزاده داوودم ما این مثال زده باشیم. ولی یه راهی بود فرهزاد، کوههای شمال، مثلا تقریبا شمال غرب تهران، اونجا راه باریکی بود برای رفتن به امامزاده داوود. اون وقت قاطرهایی داشتن که میرفتن اونجا، قاطرهای امامزاده داوود میگفتن همه لب دره را میرن، هر کی میشینه روشون هی میزنه بابا برو اون ور را برو، دل ما رو بردی، اون لب دره را میرن. حالا بعضی مثل قاطرهای امامزاده داوود بندگی میکنه، همین لب دره این ور دیگه، خیال راحت کن، یه کمی بیایی این ور، یه وقتی دیگه خدا اصلا بال بهت داد، من پرواز کردم. اینه یه سیاست برای خودتون تلقی بکنید، یه کمی به این ورتر خدا بهت بال میده، اصلا پرواز میکنید، درگیر با این سیزم نمیشه، هوس درت ایجاد نمیکنه. میدونی ما چقدر راحت میشیم دیگه هوس درمون ایجاد نشه؟ خودتو مشغول بکن. گاهی از اوقات مشغول کردن مثل همین روزه، یه بهونه گیر رو ازش در رو، من حالا چون آقا و آدم خوبی هستم میخواهم مجادله نکنم، تو برو اونورتر وایستا و سکوت بفرما. من روزم فعلا، من روزم، برو این بحث بلش کن، در رفت یا اینو بهش میگن اشتغال به امر و نهی خدا از گناه، از گناه مشغوله. توی همچی شرایطی بهتر تو میتونی مبارزه بکنی با مسئله گناه. نکته چهارم این که رفیق من، اون نورانیتی که در خاکساری چهره عبد پدید میاد، اون نورانیت رو باید با عمل به دست آورد. تا حالا ما از احساس حرف زدیم، اینه یه مقدار عمل که انجام بدی این خاکساری برات پدید میاد. ما در مورد بعضی از اعمال مثل نماز که ادب بندگی رو در انسان تقویت میکنن قبلا صحبت کردیم، اینجا رو میخوایم ازش سریع دیگه رد بشیم. باید یه مقدار تو عمل بگی چشم فرار بکنی تا اون روحیه خاکساری برات پدیده. چند بار فرار کردی؟ چند بار رو تو اونور کردی؟ خودتو مشغول کردی؟ اینو راستی بگم، ما بعضی وقتا مشغول شدن از گناه رو شما بیایید یه جور دیگه هم میتونید اجرا کنید. میگه من چی کار بکنم فکر گناه نکنم؟ یا فوتبال حالا بیم فوتبال میگه آره فوتبال بازی کن، اینجوری در رو از میشه. فوتبال دیگه گناه نداره، بلکه به عنوان ورزش ثواب هم میتونه ببری. حالا ورزش هم نمیخواد عنوان براش بذاری، اونقدر حال نداری بگی خدا یا بندگی تو را میکنم قربت الله، بگی که عمر میکنم شوف بکنی بره. هم وقت فوتبال بازی کن مشغول خود خود میگه نمیدونم من چی کار نکنم، یه قول دو قول بلدی بازی بکنی، یه قول دو قول بازی کن، غیبت نکنی، برای رفع غیبت چارش یه قول دو قول میذاری شروع کنی قول دو قول بازی کردن. باید با گناه اینجوری برخورد کرد، نه من انشالله دیگه، نه اونقدر نمیخواد قیافه بگیری، باید فرار کنی از صحنه گناه با اشتغالت به چیز دیگه. نمیشه بیکار باشی. در یه روایتی میفرماید که من اگر جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که مشغول نیست، درگیر نیست، فعال نیست، اگه بتونم میزنمش، وادارش میکنم به مشغول شده. البته بهترین مشغله تحصیل علمه، ولی اگر نتونستی با تحصیل علم، با ورزش، با کسب مهارت ها برو مشغول کن خودتو. واقعا ما چاره دیگه‌ای برای جدا شدن از گناه نداریم. مشغله برای خودتون زیاد ایجاد بکنید، این همه استراحت لازم نیست. راه استراحت نکردن رو شما یاد بگیرید، وقت خودتون رو پر بکنید. نیم ساعت قبل از خواب ظهر، قبل از غذا ظهر بخوابید، 3 ساعت بعد از غذا رو خوابش رو جبران میکنه. شب سبک بخوابید، صبح دیگه اونقدر کش پیدا نمیکنه خواب. صبح یه دونه ورزش بکنید چقدر اثر داره. نوع غذاهایی که میخورید مراقبت بکنید، کلی در فعال نگه داشتن شما مؤثره. با بعضی از آدمایی که تنبلن اصلا نشست و برخاست نکنید. با آدمایی نشست و برخاست کنید، معمولا دو تا کار با هم انجام میدن، هم تلفن جواب میده، هم روزنامه میخونه، هم مشقاشو مینویسه، هم مثلا یه کار دیگه انجام میده زندش. با اینجور آدم ها نشست و برخاست بکنید. اصلا کسالت و تنبلی، هیچ چیزی بدبختی آورتر از تنبلی نیست. همه یه مفاسد تو دلش میاد. اشتغال خیلی مهمه، خودتون سر کار بگذارید. اصلا اینو فرهنگش بکنیم ما، به حدی که اگه همدیگرم بیکار دیدیم این به عنوان یه عیب قابل پنهان کردن باشه. اومدیم تو عرصه عمل دیگه، امروز مقدار بحثامون عملی شده. عملی نه برای معتاد، یه زمانی به معتاد هم بودن یه عملیه، نه عملی به معنی که عملا انسان ورداره توی این عرصه فعالیت بکنه. عملا که فعالیت کردی با نیت درست، وقت اون خاکساری و عبودیت برات پدید میاد. آثار این ستا رو من عرض بکنم، برسیم به اون آیه‌ای که دیروز خوندیم، منتها دیروز بعد اجتماعی ولاییشو صحبت کردیم، امروز بعد فردیشو صحبت بکنیم. بریم، میفرماید وقتی که دینداری چجوری ساده میشه، میفرماید فعید آلم ریال العبد لنفسهی، خلاصش رو عرض بکنم. وقتی که خودش رو مالک ندونست، مالک اشیایی که داره، انفاق براش راحت میشه. و وقتی که تدبیر کار خودش رو به خدا واگذار کرد، مصائب دنیا براش قابل تحمل میشه. هم واقعیت زندگی، هم بندگی براش سهل میشه. این دوتا سهولت رو که پیدا کرد، این دوتا آسانی رو که پیدا کرد، بعد مرحله سوم پدید میاد، اشتغال به ما امره الله. آقا امام زمان علیه السلام، یکی از فواید حکومت آقا امام زمان علیه السلام این که به مردم آسودگی میده تو زندگی. آسودگی میده توی زندگی. وقتی این آسودگی تو زندگی رو پیدا کردن آدم‌ها، دیگه راحت‌تر میتونن زندگیشون رو پیش ببرن. هر کسی به کسی یه آسودگی در زندگی بده، آی خوبه. هر کسی کسی رو اذیت بکنه، آی آدم بدیه، آی آدم بدیه. ما ها گاهی هم دیگر رو آزار میدیم ناخواسته، چون جزو گناه های خودمون حساب نمیکنیم. وجودمون تهدید بالقوه برای دیگری محسوب میشه. خیلی رفتار کردن های اینجوری رفتارهای لطیفیه. میشه اگر من گناه کسی رو دیدم، طرف نگران غیبت کردن من پشت سر خودش نباشه، اما به من یه آدم خوب، خدای همچه آدمی رو تحویل میگیره. میشه من بغل دستیمو تو احساس رقابت نندازم؟ میشه من بغل دستیمو تو احساس حسادت نندازم؟ احساسش رو هم رعایت بکنم. به فقیر پول دادن اونو یعنی آسوده کردن از خواطر، اطمینان دادن از محبت به رفقا و اطرافیان. یه کسانی که با هم دیگه زندگی میکنن، همدیگر از خودشون مطمئن بکنن، بذارن اون دیگه ذهنیتش مشغول این مسئله نباشه، تو خیالت نباشه. تو این زمیف جبهه همسرش زنگ میزد میگفتش که بچه مریضه، ولی اصلا تو این خیال نباشه، مشکل نیست. رفتم فلان دکتر، گفته بیا من خودم میبرم عکسش رو میندازم، تو خیالت راحت باشه. آدم ها باید همدیگه رو کمک بکنن. بهترین زندگی اون زندگیه که مرد در ارتباط با خواسته هایی که زن داره و زن در ارتباط با نگرانی هایی که مرد داره همدیگه رو آسوده بکنن. ماها اصلا این فنسی زندگی میکنیم، این سبکی زندگی میکنیم. همدیگه رو بندازیم تو مشغله، نندازیم تو توکل، رها کنیم همدیگه رو. البته یه چیزی هست، خیلی هم میگن ما اگه همدیگه رو نگران و آویزان به عرائض خودمون نکنیم، این وقتی که کلش باد بخوره و نمیدونم بیکار باشه، میده یللی تللی، نابود میکنیم با این فرهنگ همدیگه رو. دیگه من سربسته عرض کردم و بگذرم. واگذار بکنه امور خودش رو به خدا تا زندگی مسائل دنیا براش آسون بشه. و ازش تقل نه این که مسائب رو بتونه خوب تحمل بکنه، هم مسائب کم میشه، هم مسائب براش آسون تحمل خواهد شد. و ازش تقل العبد به ما امره الله تعالی و نها، وقتی که عبد مشغول شد با آن چیزی که خدا به او امر کرده و نهی کرده، لا یتفرق منهما الى المراء و المباهات مع الناس، دیگه وقت پیدا نمی‌کنه دنبال این بره که مباهات بکنه پیش مردم، ریا بکنه برای دنیای خودش، دارایی‌هاش مباهات بکنه، برای دارایی‌های معنویش ریا بکنه. ما دو تا چیز داریم دیگه، وقت پیدا نمی‌کنه. بعد می‌فرماید حالا نتیجه گیری، فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه هان علیه الدنیا و ابلیس و الخلق. وقتی که بنده خدا تونست چیکار بکنه با این ستا؟ خدا او رو گرامی داشت. ببین اخلاق عبودیت رو در بیان امام صادق نگاه کن، اخلاق بندگی. این ستا رو پیدا کرد، اینجوری حرف نزن، چقدر ارزه داره میگه پیدا بکنه. قدم به قدم خدا کمکش کرده، پس خدا رو بگیر، یه خودش رو این وسط حذف کن. فاذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، این خود امام صادق بیان بیان بنده وارانه است. به این ستا اگر کسی رو گرامی داشت، سه چیز براش خار خواهند شد. چیزی نیست دیگه. یکی شیطان. ما دیروز گفتیم که سه تا خطر برای انسان سر راه بندگی وجود داره. این سه تا خطر کدومش مهمتره؟ ببخشید، ابلیس و شیطان، دنیا، هوای نفس، شیطان و دنیا. هیچ کدوم این سه تا زیاد مهم نیستن. اون چیزی که مهمتر از همه خلقه. آدم ها میان سر راه هم دیگه قرار میگیرن، هم دیگه رو فعالانه به عبودیت میکشن. خب اینجا میفرماید این سه چیز برای انسان ساده میشه. از هوای نفس صحبت نکرد. چرا؟ چون تو هوای نفسش رو تو اون سه تا کشتی دیگه. تو این مراحلی که تو طی کردی هوای نفس تو که خودت کشتی، با اون احساس و نگاه و نگرش و با این اشتغال هوای نفس تو خودت کشتی. سه تا چیز میمونه از این چهار تا، سه تاش میمونه. یکیش شیطانه، یکیش دنیاست، یکی خلق. اون خطرناکترین مانع عبودیت. میگم این سه تا هم برات ساده میشه. یه عنصر انقلابی خلق هم براش ساده میشه. حالا خلق مراتب دانیش رو شروع بکنید تا برسید مراتب عالیش. اون کسی که از کف زدن کیف کنه، او اسیره، او زود ذلیل میشه. اگه اخم کردن جا میخوره، تو باید از کف زدن کیف نکنی تا از اخم کردن کسی هم اسیر رشی. هر کی بخواد بره تو برسه تو رو اداره بکنه، مراتب اولیه اسارت در این که تو مستعمره آمریکا بشی. مراتب اولیه اسارت کیف کردن، برای همین کف زدن هاست. ما اسیر خلق نباید بشیم. خلق ها فرعون باشن که همین خلق هم اطرافیانمون، همین مقدار اسارت هم زشته. وقتی ما برای اطرافیانمون اسیر شدیم، دیگه برای بالاترش هم به مراتب اسیر خواهیم شد. این سه تا مانع عبودیت دیگه راحت میشن. بزن اینا رو تو گوششون برن. ولا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا. دنیا رو دیگه تکاثرا و تفاخرا طلب نمی کن. من زود میخوام برسم به این آیه که دیگه اوج بدبختی هی دنیا رو بخواد زیاد بکنه برای خودش، هی بخواد تفاخر بکنه با دیگران اینجوری معامله بکنه. ولایت رو با ما قندن ناسع زن و علوان. دیگه میدید امام صادق علیه السلام توصیه نمی کنه اینجوری نباش، میگه اینجوری نیست دیگه. بذار اینا فقط برای شیرینی بحثه. اون چیزی که نزد مردم هست عزن و علوان طلب نمی کنه. روابط اجتماعیشو بنابر پیدا کردن عزت یا علو پیدا نخواهد کرد. ولا ید و ایامه باطلا. این یه دوران هم یه توضیحی بدیم میرسیم به آخر بحث. ایام خودش رو باطل رها نمی کنه، کار بیهوده نمی کنه، یه ساعت وقتش رو بیهوده تلف نمی کنه. و این بزرگترین بلیه ایست که ماها دوچارش هستیم. با جملت رشد قالهی اومدیم یه کمی روش مرور کردیم با هم دیگه. از نتائج عبد شدن اینه که ایام خودش رو بیهوده صرف نمی کنه. همیشه باید مفید ایام صرف بشه. فکر نکنید این از خصوصیات یک زندگی قشنگه، نه، این از نتایج یک بندگی زیباست که نمیتونه وقتشو بیهوده صرف بکنه. فهازا اول درجه تقا. ما تا شب قدر نرسیده انشالله تا بتونیم حساب هم دیگر میرسیم. شما ناراحت نباشید، دنبال یه روزنه امید نکردید. حالا این همه ما بکشیم بالا دهون چی میشه؟ اولین درجه تقوی هست. حالا درجات بالاتری هم برای تقوی وجود داره که نمانه. فهازا اول درجه تقا. قال الله تبارک و تعالی تلک الدار الاخرته نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین. این آیه رو بعد ولایش رو دیروز عرض کردیم. بعد شخصی این آیه رو تو رو قرآن نگاه بکنید. تو بعضی از روایات امام صادق علیه السلام میفرماید که اینا حالا کلیات بود، برید تو مصداق ببینید چجوری حالمون گرفته میشه. امام علی ابن ابی طالب میفرماید میدونید مصادیق این آیه کیان؟ اونایی که علو و فساد رو تو زمین جستجو میکنن. میفرماید اون کسی که بند کفشش دوست داره از بند کفش رفیقش بهتر باشه، این مصداق این آیه است. همین مقدار علو نابودت میکنه. فداد بشم، نگو چرا اینقدر سخت گیریه. تو نازک نارنجی هستی، تو لطیف هستی. این ضربه ها خراش میندازه. یه جنسی که یه شیعی که خیلی عزیز و گران قیمت باشه محافظتش هم خب بیشتره، زود خط بر میداره. آقا نزدیکش نشی، یا میشه اینقدر احتیاط میکنم که خیلی قیمتیه، تو خیلی قیمتی هستی، ببین دل تو چه خبره، دل تو بل نکن، دل چقدر نازک نارنجیه که همین مقدمه فسادشه، همین خراش تو دلش اثر میگذاره و همین مقدار مراعات بکنی چقدر نور میاد. اندازگیری ها خیلی اندازگیری های مهمیه. این ترازوهایی که باهاش طلا میکشن دیدی؟ آقا گونی برنج داره میکشه. بابا اینو باش دونه یه برنج رو برد حساب میکنه، گونی گذاشته و بر میداره، یه قاشق میریزه و میریزه پاشو میزنه، با خودش با گونی میره وای میزنه. بابا چی کار میکنی؟ نگو اینا سختگیری نیست، دل توی که لطیفه، باید مراقبش بشه، نگاهت رو به دل خودت عوض بکن. اینقدر علو نباید طلب بکنی سیاه میشی که بخوای بگو آقا میخوام بند کفشم قشنگ بشه، درست شد؟ ولی وقتی در مقایسه با بند کفش رفیقت دوست داری این بند کفش بهتر بشه، این علو میشه، این یوریدون علوون میشه، لا یوریدون علوون. من نمیده لا یوریدون علوون یه نکته ای رو عرض بکنم و اون این که رفقا لا یوریدون علوون نه یعنی سرکشی نمی کنه. بله خب جناب عالی هم سرکشی نمی کنه، تو چون بچه خوبی هستی، من هم سرکشی نمی کنم، من سرکشی نمی کنم چون آب پیدا نکردم جناب کنم، خدا اون ذات پلید منو میشناسه. نمی فرماید کسی که سرکشی نکنه آخرت مال اوست. خب خیلی سرکشی نمی کنن. این همه آدم ما داشتیم فرعون نبودن، همه شدن میدارم جهنم. اونی که تقاضای سرکشی تو وجودش نیست، حالا زمینه این سرکشی براش پدید بیاد یا پدید نیاد، حالا خود جوری ما درست بکنی. خدایا زمینه سرکشی رو برای ما پدید ببینیم چند مرده هر لازم. نه اینجوری نمیشه، اومدیم خدا زمینهش برای پیش نیاورد، به همچی تقاضای اساسا تقاضای غلطیه. میل برتری بر دیگری هم تو دلش راه نمیده، میل برتری اینو تو احساستون با دیگران و روابطتون با دیگران تنظیم بکنید، تو روابطتون با دیگران تنظیم بکنید اینو. من یه اخلاق یه کافری رو بگم براتون، حالا ضمنش اون اخلاق امام حسن مجتبی علیه السلام، ولی الان من رو اخلاق کافر بحث دارم، چون میفرماید که راهایی که هیچ کمکی برای بنده مؤمن بالاتر نیست از این که هیچ نصرتی از پروردگار متعال بالاتر نیست برای اینکه یه بنده گناه رو ترک بکنه، اینه که بهش نشون میده ببین دشمنان خدا این گناه رو انجام میدن، ببین عدو خدا مشغول اون گناهه، میگه حالش به هم میخوره مردش میشه ببره. یه دونه یهودی تو مدینه اومد رسید به امام حسن مجتبی، بر اسب بسیار زیبایی آقا سوار بود. خب چی شد؟ جد شما که میفرمودن از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، من کافرم، کو من ندارم یه اسب برا تو داری. افتاد به مقایسه، به مقایسه نیفتید، هیچ وقت به مقایسه نیفتید، اخلاق قشنگی نیست، اینقدر به مقایسه نیفتید، اینقدر به مقایسه نیفتید که رفتی دیدی یه چیزایی این داره که اصلا تو دهتاش هم نداری، ببخشید یه دونش هم نداری، او دهتاشو داره، نمیدونم از اشیاء عالم قیمتی عالم یه جوری براش خوشحالی بکن، انگار مادرش براش داری خوشحالی میکنی، پدرش براش داری خوشحالی میکنی و یه لحظه هم نمیگی که من چی؟ پدرش وقت به کت شلواری که بر بچهش خریده نمیگه تو کت شلوار داشتی من نداشته باشم، منم میام اینو میخرم. پدرش اینجوری میگه که اصلا مقایسه نمیکنه خودشو. اخلاقت اینجوری بشه، شده اینجوری نیفتی تو مقایسه، بیفتی تو مقایسه تقاضای علو میاد، تقاضای علوه که موجب میشه تو حسرت بخوری. تو این تفاوت ها این تقاضای علو رو بکش. این تقاضای علو فساد به دنبالش میاره، باطن تو فاسد میکنه. تقاضای علو وقتی تو دلت نبود، در واقع تو یه عبارت زیباترین توصیف برای اون اوصاف عبد برای انسان پدید اومده. قارون چرا بدبخت شد؟ همین این آیه قرآن شأن نزولش گفته میشه که در مورد قارونه. قارون اون کسی بود که ثروت داشت، ثروتش رو در مقایسه با دیگران کیف میکرد. ها اینم من یادم رفته بود بگم، آقای قارون میخواستم یه خدا عذابش رو زیاد کنه جا. حالا ما دلیل نداریم چیز اینو نلف، ما انقدر خودمون داریم که لنفرین کنیم. قارون یاد ما انداخت این موضوع رو که چی؟ که تو وقتی که مقایسه نکردی، نه حسرت میخوری به خاطر دارایی دیگران، نه کیف میکنی به خاطر دارایی خودت، بلکه از اون طرف یه مقایسه لایوریدون علوون وجود داره. یه کمی داشته تر باشی شرمنده تر میشی. جون من باید اینجوری باشی، اون اخلاقات فاسد نکن پیش خدا، خراب نکن خودتو، بذار خدا بگه بچه من فاسد نشد، بنده من فاسد نشد. دیدی برتری داری به همون مقدار باید خجالت بکشی. این تعارف نداریم دیگه، کم هم نمیشه، یه آخرشه دیگه، چونه هم نمیخواد بزنی. بلا میکشیده میشه به تفاخر. چقدر بیرحمه. سنگدل بهتر از دیگران هست و میشه کیف میکنه. این کیف میکنه. ده خیلی سنگدلیه. من با یه داستان تمامش بکنم، با یه توسل. قارون بیچاره‌ای که حالا ذکرش بمیاد، قارون رو خدا تو قرآن می‌فرماید که با اموالش اومده بود رو زمین با تفاخر راه می‌رفت، کیف می‌کرد. اومدن یه پاپوشی برای، می‌دونید قارون رو حضرت موسی نفرین کرد. برای چی؟ برای اینکه اون تقاضای علوش موجب فسادش شده بود، موجب فاسد کردن روی زمین و مفسد فل ارض شدنش شده بود. دید حضرت موسی موی دماغشه، نمیذاره راحت باشه. اومد چیکار کرد؟ رفتن یه زنی رو گیر آوردن، تهمت بدی به حضرت موسی بزنن. اومدن گفتن یا موسی عمل منافی عفت حرامه. گفت آره حرامه. گفت تو هم نباید انجام بدی. ولی تو انجام دادی. گفت من انجام دادم. گفت نه این زن شاهده. حضرت موسی اصلا یه جوری شد، درش ملتهب شد، منقلب شد. برگشت صدا زد که من تو رو به خدا قسم میدم راستشو بگو چی میگیرم بده من. مثلا دفعه دلش لرزید زنه. گفت نه ببخشید، من پول دادن من بیام این اعتراف رو علیه تو بکنم. نوشوند آه حضرت موسی علی نبی اینا و علی علیه السلام ناراحت شد، به خودش پیچید. گفت ای خدا منو از دست این قوم نجات بده یا خواست نفرینشون بکنه. خدا همون نفرین نکن، من زمین رو در اختیار تو قرار دارم، هر کار خواستی بکن. ناراحت شدی؟ دوست من ناراحت بشه؟ بفهم من زمین در اختیار تو قرار دارم. یه روایت داریم که میفرماید علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. حالا این علما مصداقش اهل بیت اسناد و طهارت هستن یا مصداقش علما هم هستن، اون داستان مرحوم شاه نمیدونم، ولی داستان مرحوم شاهوادی یادته، نمیشه هم مقایسه کرد. داشته باش همینجوری پیش هم دیگه، ما توجه به این که نمیشه مقایسه کرد. اون طرف براش یه نیشی زد به مرحوم شاهوادی، هیچی بهش نگفت. مرحوم شاهوادی اومد بیرون، نفرینش هم باید سد بکنه. بعد که اومد بیرون تا فرداش اون بنده خدا مرد. مرحوم شاهوادی ناراحت بود، هر موقع یادش می اومد ناراحت می شد. می گفت من چرا؟ گفت این تشییع جنازه که تشییع جنازه همون که دیروز همون داشتید می اومدید بیرون به شما یه نیشی زد. ناراحت شد مرحوم شاهوادی، تا آخر عمر هر موقع یادش می اومد ناراحت می شد. می گفت کاش من همونجا یه زخمی سر زبون این آدمه در اومد تا 24 ساعت مرد. درد کشید درد کشید مرد. کاش من همونجا این نیشی به من زد، من همونجا پرخاشش میکردم، دعوا میکردم، یه دادی سرش میزدم، خدا دیگه انتقام نگیره، بگه خودت انتقام گرفتی. چقدر لطافت. نمیخوام مقایسه بکنم، همین میخوام تو ذهنت باشه دیگه. رد شیم. حضرت موسی علیه نبی و علیه السلام به زمین دستور داد زمین اینا رو به خودت ببلعه. زمین شروع کرد به بلعیدن اینا، تو یه مرحله اینها رو بلعید تا زانوهاشون، تا مثلا بالای زانوی نرفتن تو زمین. قارون و دارایی هاش و آدم هاش که حضرت موسی رو اذیت میکردن. آقا اینا نالشون بلند شد، یا موسی یا موسی یا موسی، دوباره یه دستور دیگه داد زمین اینا رو ببل تا سینه اینا رو بلعید. آقا ناله اینا دیگه وحشتناک، غلط کردیم موسی فلان، کسی گوش نمیده. موسی دستور داد زمین اینا رو بیشتر کامل ببل، بلعیدشون و تموم شد رفتن. هشکی گرد و غبارا فرو نشست، خداوند متعال یه ندایی فرستاد، یا موسی ببینه چقدر ناله به من نجاتشون ندادی. اگه یه بار گفته بودن یا خدا من دستشون رو میگرفتم نجاتشون میگرفتم، ولی تو نجات ندادی. حالا این سیم میخوام بهت یاد بدم، روز قیامت صحرای محشر هر چی گفتی خدا دیدی جواب نمیده، اونجا صدا زن یا حسینه. آخه من چیلی جوابتو میده، شفاعت مال محرومین از کرم خدا هم. اونجا یه صدا بزن اینجوری، یا حسین بگو، یا حسن مشتبه بگو، یا فاطمه زهرا، یا علی بگو. و بعد خدا رو کار ظریفش رو نگاه بکن. وقتی که موسی به زمین دستور میداد زمین اینها رو ببل، با اینکه اونا بندگان بد خدا بودن، خدا یه مرحله اینا رو بلعید، هم به اونا فرصت داد هم به موسی. دوباره گفت ببل، دوباره دو مرحله، که بابا موسی اگه میخوای پشیمون بشی چند شب دیگه خدا یه مرحله به ما وقت میده، شبای قدر، که هر کاری میخوای بکنی بکن. تو این مرحله ما ببینیم چقدر بلعیده میشیم. یقینا مهدی فاطمه میذاره، یعنی میذاره ما بلعیده بشیم، فروتر بریم، چون تو بستر زندگی آینده ما بندگی اونم مقدارش نقش خواهد خورد. دیروز روز میلاد آقای امام حسن مجتبی بود، از در خانه امام حسن مجتبی بیرون نریم. اما رفتیم کربلا، یه داغی به دل، اینقدر امام حسن مجتبی مهربان، اینقدر مهربان، هیچ کسی رو، من هرچی بررسی کردم آقای امام حسن مجتبی کسی رو اذیت کرده باشه دیدم نبود. فقط یه نفر رو امام حسن مجتبی کشت، اونی که بنا بود تو کربلا در اوج کشتار قرار بگیره، عزیزترین کس براش حسین بود، امام حسن مجتبی. وقتی داشت کنار بدن برادر عزیزش گریه میکرد، امام حسن مجتبی یه دفعه نگاه کرد، دید داره حسین گریه میکنه. امام حسن گریه کرد، گفت حسین تو گریه نکن، لایم کیام کیام ابا عبدالله، اون روزی که تو خواهی بود. امام حسن مجتبی قصه اون روز امام حسین رو میخورد. ولی تو کربلا همه بناست یه تیری به قلب امام حسین بزنن، تو عالم عاشقی ها. من نمیدونم امام حسن مجتبی میخواست خودش سهمی تو کربلا داشته باشه، به حسینش رو کمک بکنه، یا میخواست در این بازار عاشقی بلای حسینش رو زیادتر بکنه با قاسم ابن الحسن. ظاهران تو کربلا هیچ ودایی مثل وداع قاسم ابن الحسن با ابا عبدالله حسین نبود. بچه برادر رو، اصلا امام حسین کسیه که یتیم ببینه تنش میلرزه، اون یتیم داداشش، بچه برادر رو در آغوش گرفت، گفت نه عزیزم تو برو، برو پیش مادرت، از مادرت اجازه بگیر. رفت اجازه نامه بابا رو برداشت آورد. چه چی کار بکنه آقای امام حسین؟ قاسم هم که دیگه تو این دنیا نیست، توی عالم دیگه است. دل حسین رو که نگاه نمی کنه که، توی عالم دیگه است. اومد صدا زد، اما اجازه بده برم. بابام هم گفته، مادرم هم گفته من نمیتونم بمونم. چهره قاسمش رو نگاه کرد، دید نه دیگه قاسم نمیتونه تحمل بکنه. قاسم اون قاسم نیست. قاسم از دیشب هوایی شده. دیشب توی تا دیشب تو بچه‌ها داشت بازی میکرد، اما از الان یه قاسم دیگه شده. حالا لحظه خداحافظی حسین رو نگاه کن، مقابل قاسمش زانو زد که بتونه قاسمش رو بغل بگیره. قاسم رو بغل گیره. اینقدر هر دو گریه کردن، اینقدر هر دو گریه کردن که هر دو قش کردن رو زمین افتاد. این تازه اول ماجراست. صدا زد قاسمم رو آماده بکنید برای میدان جنگ، زره به تنش بکنید. هر زرهی آوردن به تن قاسمش، تمام زهنه رو حسین نگاه میکنه. اینقدر قاسم عجل داشت و زلم امو جانم اجازه بده همین جوری میرم. آخر الامر با یه لابی را هم میرم دشمنان رفت. اینقدر چهرش زیبا بود کسی نمی اومد باش مبارزه کنه. ملعونین برای که بتونن راحت بزنن با حق یدن، افتاد زیر دست پای کسی که زره به تنش نیست. نوک شمشیر بدنش رو پاره پاره میکنه و این دردش از زخم کاری خیلی بیشتره. یه در بدین صدا میزنه امو جانم زینب، بگم اومدی برای مجلس روزه خونی؟ تو مجلس روزه از این که اون همه تو عالم خودت بودی توبه کن. حسین معذرت میخوام آقا، گرفتارم که باید به فکر خودم باشم. کاش کسی بودم که دائم به فکر ذکر تو بودم. لبن نرا کاش اشتغال من به جای امر و نهر خدا به خود خدا دائما بود که درجات بالاتری از تقوا رو پیدا می‌کردم. کاش اشتغال من مدام به تو بود هزه. کاش برای مشغولیت به تو من رو از عالم فارغ میکرد. دیگه وقتی مشغول مولا شدی از خودت سخن نگو. حسین اومد سر قاسمش رو به دامن گرفت، دشمن رو کنار زد. اما کاش حسین دیرتر اومده بود جلو چشم
تا یه قاسم رو زمین کشیده. الا لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد وارزقنا رضاية محمد وآل محمد وارزقنا زيارة محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد. اللهم احفظ قائدنا الخاملين وانصر من نصر الخاملين واخذل من خذل الخاملين وارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.